أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. إن شاء الله خدای متعال قلوب ما ربا معرفت امام زمان ارواح و نافداه منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدا امتحان رضای حضرت و لطف حضرت رو شامل حال یکایک که ما قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد ولا انا اتواح. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الا تعبدوا الا الله اني لكم منه نذير وبشير وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا. اسكادين در این آیاتی که تلاوت شد در آغاز سوره مبارکه هود، تقریبا اساس و شاید همه انذار و تمامی انذار و تبشیر نبی اکرم بیان شده که من شما رو انذار میکنم، هشدار میدم نسبت به مخاطراتی که شما رو تهدید میکنه و بشارت میدم نسبت به ثوابها و خیرات و نتایجی که در انتظار شماست. همه انذارها به این برمیگرد: لا تعبدو، عبادت نکنید غیر خدا را. و همه بشارتها به این برمیگردد که الا الله، خدای متعال رو عبادت کنید، بندگی کنید. همه رنجها، سختیها، عقوبتهای دنیا و آخرت در بندگی غیر خداست و همه بشارتهایی که نبی اکرم به ما دادن، از ما تا بشارتهایی که به اولیاء دادن، همه بشارت به عبادت خدای متعال است. اخلاص در بندگی و عبادت سرچشمه همه خیرات و عبادت غیر مبدع همه رنجها و عقوبت هاست. معنی این کلمه نورانی که از سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام نقل شده همینه دیگه: کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. اگر کسی وارد حسن توحید شد، هیچ رنجی او رو تهدید نمی کنه، نه در دنیا، نه در برزخ، نه در قیامت. همیشه در نعمت و امنیت هست. و به عکس، اگر از وادی توحید انسان خارج شد، دچار رنج میشه. همه رنج ها مال عبادت غیر خداست. منتها این رو اشاره کردیم که حالا این عبادت غیر خدای متعال که معنی لا اله الا الله هم همینه، هیچ موجودی اله نیست، شایسته عبادت نیست، فقط الله تبارک به تعالی است که اله است و همه در مقابل او متذلل و خاشعند و شایسته است که ما هم اونجایی که خدای متعال به همون اختیار داده او رو پرستش کنیم. عالم که الهی جز خدای متعال ندارد، منتها خدای متعال در این موضوع به ما اختیار داده، ما رو مجبور نکرده که او را بپرستیم. میتونیم بپرستیم، میتونیم نفس رو بپرستیم. اگر او رو پرستیدیم همه بشارت ها مال پرستش خدای متعاله، اگر به پرستش غیر رو آوردیم همه رنج ها و عقوبت ها و انذار های دنیوی و اخروی همه متوجه اون کسی است که غیر خدای متعال رو میپرستد و عبادت میکنه. منتها اشاره کردیم که این عبادت یه مفهوم وسیعی داره، فقط به معنی سجده در مقابل بت ها نیست که ما خیالمون راحت بشه بگیم ما از همه انذارها در امانیم، بلکه شرک در عبادت مراتبی داره. یه مراتبی از شرک هست، حتی ممکنه خدای متعال تفضلاً هم ببخشه بدون حتی شاید توبه، به برکت شفاعت ببخشه، ولی یک شرک هایی هم داریم که غیر مغفوره. این که میگه غیر خدا رو نپرستید، لا تعبدوا الا الله، فقط ناظر به شرک جلی نیست که آدم چوب و سنگ روش بذاره سجده بکنه، بلکه هر پرستشی، هر خضوعی، هر تواضعی، هر تذللی و هر دعایی نوعی شرکه. ببینید یکی از اموری که در قرآن در دو طرف روش تکیه شده دعاست، خواندنه. از یک طرف میفهمد ادعونی استجب لکم، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلین، که در کافی است حضرت فرمودند خدای متعال ترک دعا رو استکبار بر خودش به حساب آورده. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یعنی اونایی که از من نمیخوان استکبار نسبت به بندگی دارن، کبریایی دارن، توهم بزرگی برای خودشون میکنن. آدم اگه فقر خودشو فهمید گدایی میکنه دیگه. اینایی که از خدا نمیخوان توهم کبریایی دارن، استکبار دارن، یستکبرون عن عبادتی. لذا از اون طرف دعا روح عبادت، مخل عبادت از خدا خواستن. دعا یعنی چی؟ دعا یعنی دو رکن اصلی داره، یکی این که ما فقر خودمونو بفهمیم و دوم غنا و رحمت و لطف اون طرف رو، هم غنی است هم رحمان و رحیمه. اگر این رو فهمیدیم اون وقت دعا میکنیم. انسان تا اضطرار خودش رو نفهمید دعا نمیکنه. اگر اضطرار خودش رو فهمید یه تکیهگاه پیدا نکرد بازم دعا نمیکنه. اگر فقیر بودن خودش و غنی بودن او رو، اگر عبد بودن خودش و اله بودن او رو فهمید، حالا دعا میکنه. پس انسانی که از دعا غافله، این در واقع استکبار از عبادت داره دیگه، به نوعی خودش رو غنی یا مستغنی میبینه و لذاست که دعا نمی کنه. انسان اگر استکبار نداشته باشه، انسان فقیر چطور میتونه از غنی نخواد؟ انسان مستر چطور میتونه نخواد؟ پس بنابراین همینطوری که این طرف دعا مخل عباده است، اون طرف هم دعا گاهی روح شرکه. لذا در قرآن مکرر این آمده، میگن الا الذین تدعون من دون الله، اینایی که غیر خدا صداشون میزنید. عنایت فرمودید دعا و خواندن یکی از انواع عبادته. آدم اگر دستش به سوی دیگری دراز شد و از او خواست و مستقلن او رو تکیه گاه خودش قرار داد، این نوع عبادت دیگه. کما اینکه فقر به سوی خدا بردن مخل عبادت است، اعلام افتقار به غیر کردن هم عبادته. لذا عنایت کنید این آیات در قرآن شاید مکرر بیشترین قسمتی که من دیدم روش تاکید شده همین دعا و خواندن. میفهمد ان الذین تدعون من دون الله لن یخلقوا ذبابا، اینا یه پشه براتون خلق نمیکنن. یه پشه اگه ازشون چیزی سلب کنه نمیتونن پشه رو از خودشون دور کنن، خطر پشه رو. شما چطور اونا رو عبادت میکنید، از اونا کمک میخواید؟ اینا اصلا بودین یا میفهمد اینایی که شما صداشون میزنید دعا میکنید نمیشنون صداتون ها، بشنون اجابت نمیکنند. حالا عنایت کنید همینطوری که دعا گاهی اوقات زبان حال، گاهی اوقات زبان قال، یه موقع آدم شروع میکنه دعای ابو حمزه از اول تا آخر میخونه، یه بار حالش حال افتقار به خدای متعاله، غنای او، فقر خودش، اضطرار خودش، عجزهای خودش رو در خونه خدای متعال میبره، دائم کشکول گداییش دستشه، اصلا حرفی هم به زبان نمیاره، ولی دائم حالت افتقار و التجا و التماس داره. اینم دعاست دیگه، و بلکه دعای اصلی اینه، اون افتقار انسان دعای اصلیشه. خب همینطوری که این طرف دعای حضرت حق و عبادت حضرت حق، این مخل عبادت فقط دعای لفظی نیست، از اون طرف هم دعای بت‌ها و آلهه فقط دعای لفظی که نیست که. یه موقع آدم با لفظ میخواند، یه موقع اینا ته دلش به اینا تکیه داره. وقتی گرسنه نمیشه امیدش به طعامه، وقتی تشنه میشه امیدش به آبه، و واقعا استمداد از اونها میطلبه. اینا هم یه نوع عبادت غیر شاید به حساب بیاد، منتها عبادت خفی. پس عنایت بکنید شرک در عبادت فقط به این نیست که انسان بت‌ها رو بتراشه و این بت‌ها رو بپرسته، خورشید رو بپرسته، ماه رو بپرسته، ستاره رو بپرسته، بلکه اگر از اونها میخواهد اعلام افتقار میکنه، اعلام عجز و استرار میکنه، این هم یه نوعی شرکه. لذا ما باید از همه این شرک ها نجات پیدا کنیم و همه مقامات توحید رو به دست بیاریم. بشارت هایی که به حضرت دادن به بهشت و درجات بهشت، بشارت هایی که برای موحدین دادن، یه درجه نیست که آدم به اولین شسید قانع بشه، باید بریم تا آخرین درجات بهشت رو که لقاء الله و اون مقامات هست به دست بیاریم. از این طرف هم از همه درکات شرک نجات پیدا بکنیم. منتها حالا سخن این بود که از نظر قرآن راه رسیدن به این توحید و اخلاص چیست؟ اخلاص در عبودیت، نجات از بت پرستی چطور پیدا میشه؟ در جلسه گذشته این اشاره کردیم که از نظر قرآن ما دو تا کلمه داریم، یک کلمه طیبه، یک کلمه خبیثه. کلمه طیبه کلمه توحیده، کلمه خبیثه کلمه کفره. خدای متعال مثال زده، فرموده ضرب الله مثلا ترکیفا ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها و یضرب الله الامثال للناس والله بكل شیء علیم. و اون طرف هم ضرب الله مثلا کلمة خبیثة کشجرة خبیثة اشتصت من فوق الارض ما لها من قرار. کلمه خبیثه هم مثل یه درخت خبیثه. این مثل رو اگه آدم فهمید، حقیقت کلمه خبیثه و کلمه کفر هم همینه، مثل یه درختی است که ریشه نداره، از او زمین سر شده، قرار نداره. پس همینطوری که در جلسه قبل اشاره کردیم، موحد شدن به این است که انسان وارد وادی توحید بشه، به این شجره توحید ملحق بشه، وارد وادی ولایت بشه، اون طرف هم کفر و شرک و اعراض از خدای متعال یک شجره خبیثه است. اصلش در روایات دیدید بنی تیم و بنی عدی و بنی امیه، اینا این شجره خبیثه هستن. اگر کسی به اونا گره خورد به شرک در عبادت مبتلا میشه. پس این نکته رو من اشاره میکنم حتما روش دقت بشه. در یه قدم شرک به معنی چوب و سنگ پرستیدن، در یه قدم دیگه شرک در عبادت به این است که انسان غیر خدا رو بخواند و از غیر خدا بخواد و به غیر خدا امید داشته باشه و از غیر خدا متعال بترسد و برای غیر خدای متعال حقیقتی قائل باشه. هرچه هست اوست، همه هرچه دارند از او دارند. اگر کسی استقلالی برای غیر قائل شد، به او تکیه کرد، از او خواست، به او دل بست، از او ترسید، این میشه مشرک. ولی یه نکته لطیف‌تر اینجا هست که چجوری آدم ها مشرک میشن. این سوال سوال جدی است. آدم ها چجوری مشرک میشن؟ آدم ها چجوری موحد میشن؟ چجوری انسان میتونه به اخلاص در عبادت برسه؟ چجوری میتونه شرک های خفی را از دل خودش، از باطن خودش، از سر خودش دور کنه؟ اون خبایا و زوایای پنهانی وجود انسان هم پاک بشه. چجوری میشه؟ یه مثلی یادم هست، مرحوم علامه طباطبایی در یکی از این کتبشون رساله لب لبابی که ازشون نقل شده دارن، اونجا میگن دیدید این حوزه های قدیمی گاهی اوقات این آلودگی ها و خرها تنشین میکرد. آدم نگاه میکرد میدید آب زلاله، همین که یه نفر وارد این آب میشد تکانه میدادی کل آب آلوده میشد. گاهی اینجوریه، انسان یه شرک های خفی و پنهانی داره، وقتی تو صحنه امتحان واقع میشه سرور میدارن، همه وجود انسان شلوغ میکنن. آدم تا بیمار نشده خیال میکنه موحده، همین که بیمار شد میبینه نه بابا کجا تو موحدی، کجا به خدا تکیه داری، کجا خدا رو شافی میدونی، تا رزقش میچرخه موحده. همین که یه خورده سفره رزقش تنگ شد میبینی سر صداش بلند میشه، اون شرک های تنشین شده سر بر میداره و بقیه امور هم همینطوره. تا خلاصه بساط ما رو خدا دایر کرده، با خدا هستیم. همین که یه خورده این بساط جمع میشه وقت سر صدامون در میاد، این همونیست که اون شرک های مخفیه. ما بعد از این خفایا پاک بشیم. چجوری آدم مشرک میشه و چجوری آدم از شرک نجات پیدا میکنه، این نکته مهمی است. اون طرفش رو عرض کردیم، موحد شدن به ورود به وادی توحیده و سیر در وادی توحیده، که عرض کردیم وادی توحید وادی ولایت نبی اکرم و اهل بیت. اونجا که وارد شده آدم رو سیر در توحید میدن تا برسونن به سرچشمه توحید. نبی اکرم آمده ما رو سیر بده، ببرد تو وادی توحید تا مقام اخلاص. اینا حتی فرمودین ما رو تا مقام لقاء الله ببره. راه رسیدن به لقاء الله هم خود حضرت بیان کرده. چجوری میشه به لقاء الله به اون مرتبه کامل اخلاص در بندگی برسید؟ فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. اهل اون عمل صالح مقصود باشه و مشرک در عبادت نباشه، حتی شرک خفی نداشته باشه. در یه روایتی که از تفسیر علی ابن ابراهیم به نظرم از روایت خیلی لطیفی است در اونجا دیدم، اونجا حضرت فرمودن که این که خدای متعال میفهمد ولا یشرک به عبادت ربه احدا خیلی تعبیر بلندی است، باطن آیه رو بیان کرده. فرمود ای لا یتخذ مع ولایت آل محمد ولایت غیره. با ولایت اهل بیت ولایت غیر را حقص نکند. اگر در ولایت امیرالمؤمنین وارد شد، اما گاهی در کنار امیرالمؤمنین دیگری را هم قبول داره. عنایت فرمودیم این هم دو جوره. گاهی اوقات هم عرض حضرت کسی رو قرار میده، میگه حضرت چهارمی خلفای راشدین است. یه جور شرک در ولایت، این شرک جلیه. یه شرک جلی مثل اینه، مثل این که بگه امیر المومنین اهل بیت و صحابه، این شرک جلیه جلیه. نهایت فرمودیم نه دیگه، این وادی ولایت نبی اکرم، این تار کن بکن و سقلن کتاب الله به عزتی دیگه سبم ندارد. و نمیدونم اصحابی که اصحاب خوبشون شیعه هم دیگه، شیعه ما ولید امام داریم و شیعه. پس ببینید این یه شرک جلیه، شرک خفی. شرک خفی اینه که انسان ها توی رفتارش، دلبستگیهاش، عملش از وادی ولایت خارج میشه. این قاعده کلی عنایت داشته باشید. همینطوری که در هر عملی از اعمال انسان یه نگاه میکند، یه حرف میزنه، یه جمله میگه، دوستی میکنه، میبرد، قطع میکند، در عمق این فعل انسان اگر نگاه بکنید یه پرستش هست. انسان یا داره خدا رو میپرستد یا غیر خدا رو میپرستد. همینطوری که پرستش تعطیل شدنی نیست. نمیشه بگی من تو این نگاه هم پرستش نمی کنم. نمیشه. انسان یه هدفی داره، به اون هدف دل بسته، در راه اون هدف داره سرمایه گذاری میکنه. پرستش تعطیل نمیشه، ولایت هم تعطیل نمیشه. ما هر کاری که انجام میدهیم، حتی یه ضربان قلبمون، یک نگاهمون، یا در محیط ولایت حضرت حق و اولیای الهی است، یا در محیط ولایت اولیای طاغوت، از نظر قرآن سوم هم نداره. الله ولی الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. دو تا ولایته. پس بنابراین نهایت کنید، اگر کسی میخواد به مقام اخلاص در توحید برسه، حضرت اینجوری فرمودن ای لا یشرک به عبادت ربهی، اگر میخواید به مقام لقاء الله برسید، حقیقت توحید رو بهتون عطا کنن، موحد بشید، مؤمن بشید به مفهوم حقیقیش، عالمتون عوض بشه، شرک نداشته باشید. فهمید شرک در عبادت یعنی این، یعنی لا یتخذ مع ولایت آل محمد ولایت غیره. بعد در حدیث فرمود و ولایتهم العمل الصالح، اون عمل صالحی هم که خدای متعال فرمود نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ما تعلیم کردن، اللهم صل علی محمد، که اگر میخواید به لقاء الله برسید یه عمل صالحی است باید انجام بدید. نفرمود فلی عمل الصالحات و فلی عمل عملا صالحا. فرمود اون عمل صالح معرفت الائمه است، ولایت ماست. حضرت راهش هم یاد داده، میگه اگر میخواید به لقاء الله برسید، اگر میخواید موحد کامل بشید، اول این عمل صالح رو باید انجام بدید، باید ولایت ائمه رو قبول کنید، بعدم همه وجودتون تو وادی ولایت باشه. وادی ولایت وادی توحیده. ولایت علی ابن ابی طالب حسن توحیده، کما اینکه کلمت لا اله الا الله حسنی. اخلاص در ولایت داشته باشید، نه اینکه بگید امیرالمومنین و دیگران، و نه اینکه به طور مخفی از ولایت امیرالمومنین بیرون برید. اگر انسان همه وجودش دنبال روح امیرالمومنین بود، با همه وجود وارد این وادی شد، این وادی وادی اخلاصه، آدم رو به سمت توحید میبرن، انسان رو پاک میکنه، تطهیر میکنه. این ولایت ولایتیست که یخرج من الظلمات الى النور. پس ببینید کما اینکه این طرف اگر کسی بخواد به اخلاص در توحید برسه، باید وارد وادی ولایت بشه. اونا هستن که اصل توحیدن، شجره توحیدن، اونا هستن که توحید رو به پا میکنن، اونایی هستن که ارکان توحید هستن. هر کسی اگر میخواد به توحید کامل برسه باید با همه وجود فانی در وجود نبی اکرم بشه. اگر کسی با همه قوا متعلق به نبی اکرم شد، تحت سرپرستی حضرت قرار گرفت، از غیر اعراض کرد، از سرپرستی نبی اکرم و اهل بیت جز اخلاص چیزی حاصل نمی شود. اینه که در زیر همین روایت فرمود من اشرک به عبادت ربهی فقط اشرک به ولایتنا. این عبارت رو دو جور میشه معنا کرد. یه معناش اینه که اگر یه جایی دیدید کسی شرک داره، حتی شرک خفی، بدونید از ولایت ما خارج شده. اگر در ولایت ما خالص میمون، ما او رو خالصش میکردیم. یه جایی دستش رو از دست امیرالمومنین جدا کرده، خب میفته به شرک. پس راه رسیدن به اخلاص از نظر قرآن، قرآن اگه دعوت به توحید میکند، دعوت به مقامات میکند و حضرت بشارت میده به موحدین، همه بشارت های قرآن مال موحدینه، از بشارت ساده که جنت تا مقام عالی که جنتی، مقام رضوان و بالاتر از اوست. اگر همه بشارت های دنیوی و اخروی مال موحدینه، راه رسیدن به توحید و اخلاص و نجات پیدا کردن از شرک خفی و جلی، به خصوص شرک خفی، این است که انسان وارد وادی ولایت نبی اکرم و اهل بیت بشه. اگر با همه قوا اونجا رحل انداخت، اون وادی وادی اخلاص، وادی توحیده. از اولین قدم که وارد بشید نصاب توحید رو دارید. البته هرچه بیشتر تو این وادی سیر بکنید، به اخلاص بیشتر، به توحید بیشتر میرسید. سیر در درجات توحید برای موحدین، سیر در مقامات در وادی ولایته. این مضمون آیه قرآنی که فرمود هم درجات للمؤمنین، حضرت فرمود هم درجات عند الله، حضرت فرمود هم درجات، آیه را اینجوری معنا کردن، هم درجات للمؤمنین. محیط ولایت ما و ما درجات برای مؤمنین هستیم. هر کسی مقامش به اندازه جایگاهش تو وادی ولایت ماست. ما باید تو وادی ولایت سیر کنیم با امام، و امام ما رو سیر میدهد، سیر در مقامات در وادی ولایت میده، سیر در مقامات وجودی خودشون میده. وادی توحید وادی وجود نبی اکرمه. هر کسی به اندازه‌ای که در مقامات نورانیت نبی اکرم سیر میکند و به فنای در اون مقامات میرسه، به مقام توحید میرسه. پس ببینید، همینطوری که توحید از این طرف همینجوری به کسی داده نمیشه. هر کسی بیاد بگه من میخوام راه توحیدو برم، میشه مثل ابلیس. ابلیس دو رکعت نماز خونده، 4000 سال طول کشیده، دو رکعت نمازش فقط. این که توحید از توش در نمیاد که. اگر کسی تو وادی ولایت امیرالمومنین رفت، تو وادی ولایت الله رفت، در وادی نبی اکرم وارد شد، به این شجره طیبه متمسک شد، به تعابیر مختلفی که تو قرآن هست، اون وقت سیرش در مقامات توحیدی با نبی اکرم معنی میشه. حضرت میبرن انسانو سیر میدن، انسانو به معراج میبرن. از صلات و معراج المؤمن، این نمازو که میخونی میبرنت معراج. کی میبره؟ ملائکه میبرن. ملائکه چه کارن؟ ملائکه کارگزارای دستگاه حضرت امیرن دیگه. معراج چیه؟ معراج مقامات خود امیرالمؤمنینه. یه تعابیری از این تعابیر برای اینه که ما بفهمیم، در روایت داره حضرت وقتی رفتن معراج، خدای متعال با لسان امیرالمؤمنین صحبت کرد. منتها امیرالمؤمنین همون رسول الله هم، وجود مقدس رسول الله همون امیرالمؤمنین هم. مقامات معراج که مؤمن بره تو مقامات ولایت اونا هست، خبر دیگه این نیست که. حالا بعضیا سختشون، اگه گفتی آه معراج یه باقهاییست، میری بالا میان خوب شد، اگه گفتی مقامات امیرالمؤمنین سختشون میشه، نهد میکنی. یعنی مثلا حالا میتونه معراج مقامات هپروتی تخیلی باشه، ولی اگه گفتی مقامات امیرالمؤمنینه، سیر در معراج، از صلات و معراج المؤمن، آدم وقتی تو نماز میسته اگه خیلی موحد شد میبرنش، یه چهره نمایی از نبی اکرم براش میشه برمیگرده، حالا میشه موحد. همون عدم صلاته به ذکری، یا این صلات تنها عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر الله، ذکر الله نبی اکرم دیگه، در قرآن مکرر ذکر نبی اکرم تفسیر شده، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، فرمود علا به محمد صلی الله علیه و آله و سلم تطمئن القلوب و هو ذکر الله و حجابه. همه وادی ذکر وادی ولایت نبی اکرم. از همه لطیف‌ترین مقامات البته در آیه نور توضیح داده شده، الان نمیخوام اون آیه رو بحث بکنم، که نور نبی اکرم تجلی پیدا میکنه در مشکات، میاد تو بیوت، اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسم. اصلا ذکر تو وادی ولایت نبی اکرمه، چون خود حضرت اینو ذکرن. نور تو بیوت نبی اکرمشون، خود حضرت کلمت نورک هستن، درسته؟ نبی رحمتک و کلمت نورک. پس بنابراین این طرف توحید یه چیز خیالی نیست. آدم باید وارد ولایت نبی اکرم و اهل بیت بشه، انسانو در مقامات توحیدی و اخلاص که مقامات وجودی خودشون هست سیر میدن، آدم رو میبرن تا برسونن به حقیقت توحید که الا ان کنه معرفتی به نورانیت معرفت الله. آدم اگه تونست امیر المؤمنین رو در اون سیمای حقیقیش ببینه، اون مثل نور الهی که حقیقت نورانیت نبی اکرم است ببینه، مثل نوری که مشکات، اگر اون رو دیدی میشون واقعیت حقیقی، خدا رو در آینه حقیقی نبی اکرم مشاهده کنی، عین توحید میشه. این طرف هم همینطوری است. این طرف هم شرک، درست انسان چوب و سنگ میپرسته میشه مشرک، انسان اگر از غیر خدا خواست میشه مشرک، یکم بیاد جلوتر، چوب و سنگ هم نیست، آدم به غیر خدا تکیه میکنه میشه مشرک به شرک خفی. ولی سوال اینه کی این بت ها رو به پا میکنه؟ کی میاد مردم رو دعوت میکند به سنگ و چوب؟ اگر بزرگ شدی این چوبا رو شکستن، انبیا آمدن این بتای چوبی رو شکستن و بتکده رو ویران کرد، رفتن رو دوش نبی اکرم امیرالمومنین، همه بتا رو پای میفتن از کعبه، خیال نکنید تمام میشه، یه بتای جدید برای آدم میتراشه، بت تکنولوژی، بت فلان، بت دیگه، بت شاقدم نداره که، یه بتای جدید برای ما میتراشه شیطان، شکل بتمون عوض میشه. اون موقع خرما درست میکردیم پشتکیه میکردیم، خیال میکردیم خورما ما رو حفظیم، خیال میکردن خورما حفظشون میکنه، صبح هم خورما هر پا میشدن میخوردن. حالا هم یه جور دیگه ایست، یه تکیه های دیگه برای خودمون درست میکنیم. یعنی شیطان که ما رو رها نمیکنه. اساس بت پرستی و شیطنت مال شیطانه، مال اولیاء طاغوته. همینطوری که این ور ارکان و توحید داریم، اون ور هم ارکان کفر داریم. همینطور که این طرف اولیاء الهی داریم، اون طرف اولیاء طاغوت داریم. اونا یخرجون هم من النور، یعنی از وادی توحید الی الظلمات، یعنی وادی شرک. وادی توحید وادی نور دیگه، الله نور السماوات و الارض، وادی شرک وادی ظلماته. این سیر به وسیله کی واقع میشه؟ الذین کفروا اولیاء هم الطاغوت، اونا هستن که یخرجون هم من النور الی الظلمات. پس اناعت بکنید اون ورم کلمه کفر یه شجره خبیثه است. اگر دیدید کسی مشرک شد، این در واقع وارد از شاخ و برگ اون شجره خبیثه شده، از فرو اون شجره خبیثه شده، از اون شجره خبیثه میخوره. همینطوری که این طرف شجره طوبا دارید که اصلش تو خانه امیرالمؤمنینه، در روایات است، در بعضی روایات هم به خود امیرالمؤمنین تفسیر شده، السلام علی شجره طوبا، و شاخ و برگش تو خانه همه مؤمنین است تو بهشت، و همه مؤمنین از شجره طوبا میخورن، رزقشون از دست امیرالمؤمنین میگیرن، رزق مادی و معنویشون رو. یه شجره زقوم دارید، طعام الاثیمه، گناهکارها طعامشون شجره زقومه، از شجره زقوم میگیرن، از شجره خبیثه میگیرن، از میوه شجره خبیثه میگیرن. این صفات رذیله ای که از این نفاقی که از ثمرات اون شجره خبیثه است، اوست که داره میدمد. شیطانه که نفخ و نفس داره. دعای روز ماه رمضان رو خوندی، حدود 20 تا از مضرات شیطان رو گفتی. خدا به تو پناه میبرم من نفخهی، نفسهی، وسوسهی، کیدهی، خدعهی، مکان غرورهی، امانیهی، شرکهی. این اونورم این هست. پس عنایت بکنید، حقیقت شجره کفر اولیاء طاغوت هم. اولیاء طاغوت کیان؟ دشمنان نبی اکرم. حقیقت شجره توحید نبی اکرم و اهل بیت هم. حقیقت وادی توحید نبی اکرم و اهل بیتن. حقیقت وادی کفر اون طرفه. اگر کسی مشرک می شود، اونها شرک رو درش می دمن. البته ببینید بی خودی اونها ولایت پیدا نمی کنن. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. خدای متعال ما رو آزاد گذاشته در این که الوهیت او رو بپذیریم یا نپذیریم. الوهیت وقتی تعریف میشه در آیات الکرسی، بعد می فرماید چی؟ لا اکراه فی الدین. شما باطنن کار با نظام حقوقی ندارید، باطنن مکره نیستید، آزادید در پذیرش الوهیت. اگر پذیرفتید الله و ولی الذین آمنوا، اگر کفر ورزیدید و الذین کفروا اولیاءهم. پس ببینید نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که همه انذارهایی که به ما کردن گفتن مواظب باشید وارد وادی ولایت اولیاء طاغوت نشید، شرک نورزید، از اونا تبری تام بجوید. همه بشارتهایی هم که دادن گفتن از نبی اکرم جدا نشید، از امیرالمومنین جدا نشید، همه بشارتها اینجاست، همه انذارها اینجاست. پس در واقع اون کفری که ما داریم ازش تبری میجوییم یه چیز خیالی و موهوم نیست. یه کلمه کفر دارید، میگه مواظب باشید به این کلمه کفر مبتلا نشید، اگه مبتلا شدید شما رو تا گاو و ماهی میبرن، میبرنتون میکنن مشرک محض، یخرجون هم من النوره، تا شما رو هم صحبت آتش نکنن دست از سرتون بر نمیدارن. و این برم چیز؟ این برم یک حقیقت نورانی به نام نبی اکرم و اهل بیت است. سیر در این وادی سیر در مقامات توحیده. اون وقت نهایت بکنید همه بشارت هایی هم که میدن، بشارت به بهشت میدن، به رضوان میدن، همه این بشارت ها باز بشارت به خود ولایت نبی اکرمه. همه مقامات بهشتی ما مقامات نبی اکرمه. همه نعم بهشتی باطنش امامه. این در آیات قرآن با لطافت بیان شده، تو روایات ما عجیب آمده. این روایت رو مرحوم مجلسی وقتی نقلش میکنن از بصایر الدرجات یه شرحی برش دارن. روایت اینه، این آیات قرآن که همه خوندید، سوره واقعه رو حفظید، مقام اصحاب المیمنه رو بیان میکنه، میفهمد و ماء مسکوب فی ظل ممدود و ماء مسکوب و فاکهة کثیره لا مقطوعة ولا ممنوعه و فرش مرفوعه انا انشأناهن انشاء. مقامات بهشتی اصحاب یمین رو ذکر میکنه، میفهمد اینها در آب گوارایی براشون ماء مسکوب، میوه های فراوان که دائما در اختیار اونهاست، لا مقطوعتن ولا من، نه پایانی دارد نه منع میشوند، همیشه در اختیار اونهاست. و فرش مرفوع، بساط های نعمت و لذت براشون فراهمه. حضرت فهمودن که خیلی روایت عجیبه، لیسه کما ذهب الناس، این آیه اونجوری که مردم خیال میکنن نیست. ناس در اینجور موارد معمولا مقصود اوناییست که از اهل بیت جدا هستن، مواردشون از دیگران میگیرن، برای خودشون دکان درست کردن، میفهمد اونی که اونا میگن نیست. انما هو العالم و ما یخرج منه، این نعمتهای بهشتی حقیقتش عالم است و اون چه از عالم صادر میشود. عالم در این روایت یعنی امام معصوم، حقیقت این هم امام است. اون وقت مرحوم مجلسی این روایت رو توضیح میدن، میگن یعنی چی ماء مسکوب امام است، فاکهتن کثیر امام است، فرش اینه یعنی چی؟ ابتدا میگن که غیر از این بهشت ظاهری که تو عالم آخرت ما وارد میشین که واقعا نهرهای آب هست، میوه های فراوان هست، بساط لذت و خوشی برای مؤمن فراهم است، البته لذت های بهش همه نورانی است، این لذت های ظلمانی نیست، درست؟ میفهمد غیر از اون بهشت یک بهشت باطنی هم داریم که وادی ولایت امام. شروع میکنن شرح کردن که این ماء مسکوب اونجا چیز فاکهتن کثیره تو وادی ولایت امام یعنی چه. بعد یه قدم میرن جلوتر میگن بلکه همون بهشتی هم که تو عالم آخرت است باطنش همینا. گمان میکنم این دومی درسته، یعنی اصلا همه نعم باطن بهشت امامه. از شما یه سوال میکنم، آیا همه نعمتهایی که تو دنیا به ما میرسه نازله رحمت خداست یا نه؟ بهشت هم همینطور رحمت خداست دیگه. امام معدن الرحمه است و رحمت الموصوله است، هر چی به ما میرسه از وادی ولایت امامه. پس نهایت بکنید ما رو بشارت دادن به توحید، الله تعبدوا الا الله انی لکم منه نذیر و بشیر. بشارت ها مال اون الا اللهشه، انذار ها مال لا تعبدوا غیر خداست. میگن از نبی اکرم و اهل بیت جدا نشید، دنبال اولیاء طاغوت نرید. الله تعبدوا الا الله یعنی از شجره طیبه جدا نشید، به شجره خبیث ملحق نشید. وقت ببینید روایات چقدر قشنگ معنا میشه. اول ماه شعبان یه روایت مفصلی است، مرحوم محدث قمی یه قسمتش رو نقل کردن، روایت در بهار و بقیه مصادر هست. روایت مفصله که امیرالمومنین عبور می‌کردید، یه عده نشستن راجع به قضا و قدر بحث می‌کنن، توبیخشون کردن، بودین بحثایی که به شما مربوط نیست چه بحث می‌کنید. بعد توضیح دادن ماه شعبان و گفتن من دارم میبینم که شجره طوبی شاخ و برگ خودش رو از بهشت از عالم بالا نازل کرده، میخواد شما رو ببره با خودش بالا. و میبینم یه عده‌ای به این شاخ و برگ ها متمسکن، یک شاخه بعضی بیشتر دارن با شجره طوبی سیر میکنن. شجره زرقوم هم شاخ و برگ خودش رو از اعماق جهنم آورده در اختیار قرار داده، یه عده‌ای با این شاخ و برگ ها دارن میرن تو اعماق جهنم. حواستون رو جمع کنید، مواظب باشید به شجره طوبی سیر کنید، با شجره زرقوم سیر نکنید. خب شجره طوبی کی؟ السلام علی شجرته امیرالمومنین، شاخ و برگ ولایت خودش رو پهن کرده دیگه. این که در ماه رمضان داره درهای بهشت بازه، درهای بهشت درهای ولایت نبی اکرم، چیز دیگه نیست که. درهای جهنم بسته است نواب ولایت شیطان. پس بنابراین ببینید این نکته همینه، موحد اون کسی است که با شجره توحید سیر میکنه. لذا فرمود شیعیان ما برگ این درختن. دیگه بالاتر از این که ما مقام نداریم، فرمود شیعیان ما برگهای شجره توحیدن. حتی این شجره توحید تو عالم دنیا برگ میده، تو پاییز میریزه برگش داره. فرمود هر مؤمنی به دنیا میاد یه برگ بهش اضافه میشه، از دنیا میه یه برگ ازش. این شجره توحید تو این عالم ماست. تو اون عالم هم که دیگه عالمی که از این دنیا میره دوباره تو اون عالم سبز میشه دیگه. پس بنابراین نگاه بکنید، حقیقت موحد شدن یعنی این، یعنی رسیدن به شجره توحید، یعنی رسیدن به کلمه توحید. کلمت لا اله الا الله حسنی، این کلمه فمن دخل حسنی. پس بیداشت این کلمه از جنس لفظ نیست، ولی نمیشد واردش بشی که فمن دخل حسنی امن امن عذابی. این کلمه توحید خود نبی، وادی ولایت نبی اکرم، خود نبی اکرم و محیط نورانی ولایتشون، اون برم محیط ظلمته. پس همه انذارهای قرآن برمیگرده به این دوتا، برمیگرده به انذار به شرک، شرک در عبادت و اخلاص در بندگی. شرک در عبادت نتیجه اعراض از ولایت الله و تولی به ولایت دیگرانه، و اخلاص در عبادت نتیجه تولی به ولایت الله. لذا حقیقت توحید با تبری و تولی درست میشه، این میشه باطن توحید. این نکته هم به نظر من خیلی جای تأمل داره. همه بشارت های قرآن، ببینید اولی که آدم وارد وادی توحید میشه میوه های بهشتی میبینه. اول که به بهشت هم نرسید، همین میوه های دنیایی رو میبینه. بهش میگن موحد باش، این میوه ها، این رزق ها، این نعمت ها از خداست، خدا رو ببین. مگر کم کم یه مدتی اهل هم بود، پرده ها میره کنار، هر نعمتی میبینه در این نعمت رحمت خدا رو مشاهده میکنه، در رحمتی که تعلقی از سرچشمه رحمت خدا مینوشه دیگه، اسیر آب و نان و چای و اینا نیست، درست؟ اگر یه خورده بالاتر رفت نعم بهشتی رو بهش نشون میدن، اگر تو نعم بهشتی هم غور کرد اونجا هم میشه مهمان خود خدای متعال، ضیافت خاصه، میشه جنتی، درست؟ همه این مقاماتی که میبینید مقامات نبی اکرمه. هم تو دنیا همه نعمتهای بهشتی و بشارتهای موحدین رو خود حضرت میدن. من این جمله که در باب امیرالمؤمنین وارد شده از وجود مقدس نبی اکرم، و انت تنجز و اداتی، گمان میکنم معناش اینه، تنجز وعده هایی که پیغمبر به ما داده خودش نقد میکنه، خودش وفا میکنه. و انت تنجز و اداتی، من هرچی وعده دادم شما وفا میکنه، هرچی پیامبر وعده داده به موحدین امیرالمؤمنین وفا میکنه. لذا لواء الحمد روز قیامت دسته امیرالمؤمنین، کلید بهشت رو خدای متعال در اون روایت اسمش دست نبی اکرم، یعنی مأمور میشود خازن بهشت میاد کلیدو میده از دست، کلیدو میدن دست حضرت امیر. کلید جهنم هم همینطور. اینه که همه اینا تفسیر داره دیگه، یعنی انت تنجز و اداتی، همه درجات بهشتی که پیغمبر وعده داده همون باغستان ها و نخلستان ها و مقامات امیرالمؤمنین دیگه، تجلیات خودشونه. البته پیدا صاحبخانه حقیقی خداست، ما که ائمه رو نمیپرستیم که، ولی کار به جایی میرسد که این جمله رو بزرگان بعد معنا کنن. در دعای ماه رجب هست، لا فرق بینک و بینها، هیچ فرقی بین تو با اونها نیست، الا انهم عبادک و خلقک. خیلی مقام، مقام عجیبیه دیگه، این حیرت آور، این مقام لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک. لذا همه بشارت ها بشارت به بهشت خودشونه. لذا بالاترین بهشت بشارتی که امام حسین روز عاشورا به سید ابن عبدالله داده، سپر حضرت شد، حضرت نماز خوندن 13 چوبه تیر رو با بدنش گرفته بود، حضرت آمدن بالا سرش، عرض کرد آه شما قبول کردید؟ حضرت فرمود انت امامی فی الجنه. به سید ابن عبدالله روز عاشورا میگن انت امامی فی الجنه، یعنی بهشت سید ابن عبدالله اینه که دائما در محضر امام حسین تو بهشت. همه مقامات بهشت در روایت است از نور سید الشهدا آفریده شده، دیدید روایت شده دیگه، همون بهشت از نور سید الشهدا آفریده شده با همه مقاماتش. وقت اونایی که اخص الخواستن انت امامی فی الجنه. لذا همه بشارت ها همینه، همه انذار ها هم همونه. فرمود النار ولایت عدو به آل محمد. این آیه رو بخونم، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهنم. نعیم چیه؟ امام رضا فرمود نعیم ولایت ماست دیگه. ابرار شیعیانن دیگه، انتم نور الاخیار و هدات الابرار، اونایی که به هدایت امام میرسن میشن ابرار، حضرت امام الابراره. اگر کسی جز به ابرار شد ان الابرار لفی همیشه تو نعیمن. نعیم کجاست؟ نعیم فهمون نعیم ولایت ماست. لتسالن یوم اذن انم، خدا بهشت رو تو دنیا آورده میگه وارد بهشت شدید یا نشدید، سوال همینه روز قیامت، میگه رفتی تو بهشت؟ من بهشت آوردم در اختیار شما گذاشتم، رفتی تو بهشت یا نرفتی تو بهشت؟ جهنم هم درش باز بود، رفتی تو جهنم؟ خودتون میدونید دیگه. نظام نهایت بکنید، همه چیز باید این خط بشه، همه یه دل مشغولی و همه یه کلمه باشه که به امام برسیم، به توحید رسیدید، به بهشت رسیدید و همه چیز انشاءالله رسیدید.